الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلباختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، هر کجا که برنامه زنده حبل المتین رو همراهی می فرمایید، جای جای ایران اسلامی و هر جای این کره خاکی که هستید و دلتون به عشق مولا می تپه، بهترین ها رو براتون آرزومندم و خیلی خوشحال هستیم که امشب هم خدا به ما توفیق داد، عمری داد خدمتون برسیم، برنامه زنده حبل المتین رو تقدیمتون بکنیم. همین ابتدا یک بسم الله، یک یا علی بگید، گوشی تلفن همراه رو بردارید، برای اون پیام بفرستید از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیار شما هست. شماره پیامی که برنامه برای شما آشناست 301203، واتساپ، تلگرام، وایبر، همه راه‌های ارتباطی فراهم هست که شما عشق و ارادت و مهربانی خودتون رو به ساحت مولا امیر مؤمنان مولای عرشیان و فرشیان نشون بدید. خیلی خوشحالیم که پیاماتون رو دریافت کنیم. امشب هم توفیق داریم در برنامه زنده حبل المتین در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بینندیم برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تسلیت جانسوز مظلومانه و غریبانه عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها تقدیم می کنم. خدا را به آبروی این بانوی بزرگوار سوگند می دهم. فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه و خاصش قرار بدهد. رفع گرفتاری از همه مسلمانان بنماید، حوائج ما و شما گرامیان را برآورده کند و دعاهامون را به اجابت مقرون کند ان شاء الله.
الهی آمین، الهی آمین. مدد میگیریم از حضرت حیدر کرار. برنامه زنده حبل المتین را آغاز میکنیم. استاد، ما تو هفته‌های گذشته، حالا یک دو جلسه من توفیق نداشتم خدمتتون باشم، اما به این موضوع اشاره شد که شبکه‌های وهابی صهیونیستی خیلی به این موضوع دامن می‌زدن که وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هرگز بر امامت خودشون استدلال نکردن و نفرمودن. خب حضرت عالی مطالب خیلی خوبی رو فرمودید و اون منابعی که بیان فرمودید، اما همین الان که داشتم مرور می‌کردم که مباحث رو خدمت شما بپرسم، یه چیزی به ذهنم رسید. من شاید الان که مطرح بکنم این سوال رو، من مطمئنم یه دفعه دوستان خوب بینندم این ذهنیته براشون ایجاد میشه که این جوجه وهابیایی که الان اومدن خلاصه گاهی تو این شبکه‌هاشون چیزایی رو مطرح میکنن، میخوام ببینم که آیا قبل از این هم، حالا اینکه شبکه‌های وهابی صهیونیستی به این موضوع اشاره بکنن، از گنده‌هاشون به قول بزرگانشون، آیا اونها هم چنین سخنی رو گفتن که امیرالمؤمنین اشاره به ولایت و امامت خودش نکرده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، در این شبکه های صهیونیستی داعشی که به نام اهل سنت دارن حرف میزنن، که اهل سنت از اینها و از برنامه هاشون کاملا بیزار هستن و ما حرفای اینها را به هیچ وجه به حساب اهل سنت عزیز نمیگذاریم. اینها در یک برنامه شون دوستان اگر تسبیح بردارن بشمارن شاید کمتر از 40-50 تا فوش نمیدن.
مخصوصا تسبیح هم برندارن بهتره، اون تقدس تسبیح حفظ بشه.
بله.
با انگشتاشون
بشمارن. با انگشتاشون بشمارن یا چیز شمار هست. عدد شمار هست. مخصوصا این آقایی که یادگار خلف یا ناخلف کالکراب هست، یعنی گویا ایشون که اصلا به قول کام ایشون رو با فحش و ناسزا و توهین برداشتن. حالا من نمیدانم اینها حرف برای زدن ندارن، چیه که اینطوری دارن فحاشی میکنن، توهین میکنن. به تعبیر آیت الله رضا مکارم شیرازی، اونایی که حرف برای زدن ندارن فحش میدن. کسی حرف داشته باشه که فحش نمیده. شروع میکنن مخصوصا ایشون از مراجع زام تقلید بزرگان، که اصلا ایشون هزار مرتبه هم دهنشو آب بکشه، باز لیاقت این که نام مراجع بزرگوار ما را ببرد ایشون نداره. دیروز غروب بود خدمت حضرت آیت الله رضا حسین نوری همدانی بودیم، صحبت ایشون شد، گفت والا ایشون که اومد اونجا در مدینه با ما صحبت، سواد نداره، ایشون افغانیه قیافش. گفتم نه، مال کالکراب همون خراسان جنوبی هستن ایشون. و والا ایشون که آمد پیش ما سوادی ما در ایشون ندیدیم. گفتم فعلا ایشون فحش بلده، سواد نداره.
سواد فحشو داره،
سواد فحشش خیلی قشنگه. من در اینجا چند تا نکته رو میخوام عرض کنم برای بینندگان عزیزمون، گرچه ایشون جز کسانی است که واقعا ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم اشاوه هست و حتی فی قلوبهم زیغون فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن، از این حرفا به هیچ وجه در ایشون اثر نمیگذاره. ولی در هم کتب اهل سنت هم کتب شیعه درباره کسی که فحاشی میکنه، مخصوصا به این شکل، اصلا ابا ندارد فحش بده و هر چه دهنش میاد میگه، یا ابا هم نداره کسی بهش فحش بده تا از فحش دادن دیگران هم لذت ببره. در کتاب تهذیب الکمال آقای مزی، که از کتاب‌های رجالی معتبر عزیزان اهل سنت هست، در همون جلد دوم صفحه 453 اونجا نقل می‌کند از اسحاق ابن عبدالله ابی فروه، میگه من لم یبال ما قال ولا ما قیل له فهو لشیطان او ولد غیتن. اون کسی که فحاشی میکنه، عادت داره به فحش دادن، در یک جلسه 30 تا 40 تا فحش میده یا فحش میشنوه، این یا نطفهش نطفه شیطانیه یا زنازاده است.
عجب.
ببینید آقایان، برای شما عرض کنم، من اگر دوستان اجازه بدن، من این رو از کتابهای خود اهل سنت هم برای شما عرض کنم، همین چیز رو بیارم که ببینن که این تعبیر در کتابهای عزیزان اهل سنت هم آمده، که اون کسی که داره اینطور عادت به فحش دادن داره و فحش شنیدن داره، اینها ببینید، این برای شما عرض کنم، از عبدالله بن ابی فروه، من لم یبال ما قال ولا ما قیل له فهو لشیطان او ولد غیت. این یا نطفهش نطفه شیطانیه یا اینکه زنازاده هست. خیلی واضح و روشن هست دیگه، هیچ شک و شبهه‌ای نداره. تهذیب الکمال مزی جلد 2 صفحه 453 برای شما عرض کنم. و در کتب شیعه هم ما موارد زیادی داریم از ائمه علیهم السلام در این زمینه، که امام صادق سلام الله علیه فرمودند بر اینکه من علامات شرک شیطان الذی لا یشک فیه، از نشانه های شرک شیطان، که کسی تخم شیطان باشه، شیطان در نطفهش تأثیر گذاشته باشد. خلاصه این هست که بله، ان یکون فحاشن لا یبالی ما قال ولا ما قیل فیه. حالا اگر من همین را هم از کتاب‌های برای شما عرض کنم شیعه بزنم بیارند، عزیزان این را هم بد نیست که ملاحظه کنند که این کتاب کافی کلینی از جلد 2 صفحه 323 امام صادق فرمود از نشانه های شرک شیطان،
بله،
که شیطان در نطفه شریک شده باشد این هست که خلاصه فحاشه، فحش میده، اصلا ابایی ندارد فحش بدهد یا فحش بشنود. خب این آقا کتابهای سنی رو قبول داره، اون کتابهای برای شما عرض کنم شیعه را قبول دارد، این یا در روایت دیگر باز در همین جا هست قال رسول الله اذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال ولا ما قیل له فانه لغیت او شرک شیطانه. اون کسی که کارش فحش دادنه، تو یک جلسه 40 تا 50 تا فحش میده، توهین میکنه، اهانت میکنه، این بدانید یا زنازاده است یا نطفه شیطان هست. همونطوری که در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب هم آقایان به صراحت آوردن بر اینکه نسبت به محمد ابن عبدالوهاب شیطان در نطفهش اثر گذاشت، قبل از پدرش آمد با مادر خلاصه محمد همبستر شد و نطفهش از شیطان بسته شد. این دیگه ما نمیگیم، خود برای شما عرض کنم آقایان به قول اهل سنت میگن. حالا دیگه به قول من اگر بله این را هم آوردم، من ببینم دوستان عزیز این کتاب دعاوی المناوعین مال برای شما عبدالعزیز بن محمد ابن علی عبداللطیف هست، میاد در شرح حال یکی از بزرگانشون در رابطه با آقای الامام محمد ابن فیروز، بعد ایشون میگه که آقای ابن محمد ابن عبدالوهاب گفته اقربهم الی الاسلام، نزدیکترین علما به اسلامه و از حنابله هست و تابع ابن تیمیه و ابن قیم هم هست. بعد ایشون میگه این در رابطه با آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه لعل الشیخ یعنی عبدالوهاب غفل عن مواقعت امه، پدر محمد ابن عبدالوهاب خلاصه از خانومش که مادر محمد باشد غفلت کرده، فسبقه الشیطان الیها، شیطان خلاصه رفته با مادر محمد ابن عبدالوهاب عوض میخوام هم بستر شده، فکان ابن لهاد المارد، شیطان پدر این محمد ابن عبدالوهاب برای شما عرض کنم متمرد و طاغی شده. این هم که عبارت اون هست، این هم که تابع اون هستن، با این وضعشون دیگه کاملا مشخصه. البته من بیشون میگم اگر ایشون همون لکه ننگ سیاه کالکراب را که دوستان ما پخش کردن همون رو ایشون پاک کنه و جواب بده کفایت میکنه، نیاز نیست که نام مراجع رو ببره و توهین کنه. کردم ما یه چند جلسه اون برنامه رو پخش کردیم، داستان کالکرابو و قضایای سابقه پدر و مادر ایشون رو. البته ما چیز نداریم، همون یکی از بزرگان همون کالکراب که پیرمردی بود و کاملا میشناخت ایشون رو، برادرش و باباش و مادرش رو. یکی از آقایان از زاهدان آمد اینجا و گفت خلاصه بزرگان از اهل سنت مخصوصاشون تعبیر رو مولانا عبدالحمید درخواستشون است که آقا این کلیپ رو پخش نکنید. گفتم من حرفی ندارم، ایشون اگر نسبت به مراجع ما و بزرگان ما توهین نکنه ما هم پخش نمی کنیم. ولی ظاهر قضیه این است که ایشون یه مقداری میدان رو آزاد دیده و حتی کیاش رفته به بالا. من همین جا بهشون اختار میکنم که اگر بخواد نام مراجع ما را به بدی ببرد، ما تلاش میکنیم روزی چندین بار این کلیپ رو پخش کنیم و در فضای مجازی هم به صورت گسترده، و هر کس هم بره رو خط ایشون این قضیه رو سوال کنه.
یا حتی اون چیزایی که از این برنامه بالاخره بعضی هاش به خاطر ملاحظاتی حذف شد اونها رو هم
بله، حالا ما خیلی رو حذف کردیم اونجا، خیلی چیزا حذف شد اونجا. اینی که دوستانمون مخصوصا برادر بسیار عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی خودشون زحمت کشیدن رفتن اونجا و صداشون از تصویرش هم در بعضی از جاها هست، ما خیلی از قسمتاش حذف کردیم. اگر ایشون بخواد دست از این فحاشی ها بر ندارد، این رو بداند بر این که ما هستیم، مخصوصا اون سؤالی که عزیزم جناب آقای یزدانی از ایشون کردن که ایشون تسارت به مراجع کرده بود، ایشون گفت والا کسی از شما این سؤال رو بکنه چه جواب میدید؟ اون کلیپش هم پخش خواهیم کرد، هیچ شک شبهی درش نداریم که این عبارت برای شما عرض کنم تهذیب الکمال مزدی و کافی رو درباره ایشون به عنوان مصداق اتم اثبات میکنیم. ولی کسی بحث علمی داره بیاد بحث علمی کنه، ما مخالف بحث علمی که ما نیستیم، از خدامون هست و بارها ما گفتیم که آقا راست میگید، واقعا شیعه را مشرک میدانید، علمای شیعه را میگید منافق هستن، نمیدونم عبدالله سبا چه کار کرده چه کار نکرده، اینا منافقن چی هن؟ راست میگید شما، واقعا دروغ نمیگید، چرا حاضر به مناظره نیستید شما؟
بله.
با ما نه، با دوستان ما، با دوستان و شاگردان ایشون، حتی با
گنچای
ولایت شما بیایید چند تا سوال میکنن جواب بدید، شما هم سوال کنید اونا جواب بدن، راست میگید شما، خب بیایید دیگه کاملا مشخص بشه دیگه. دیگه به قول اینی که یک جانبه انسان بیاد مطرح بکنه نمیدونم چنین و چنان و فحاشی و غیره و نمیدونم من تحدی کردم غیره کردم، خب راست میگید شما دیگه. به قول اون بابا میگه من در همدان خلاصه از کردوی که به قولش 20-25 متر میپریدم، گفت حالا همدان دور ولی کردوش نزدیک، ما همینجا بیا بپریم چند متر میپریم. علی حال این رو من خواستم اشاره کنم که یه مقدار این آقایان یه کمی حواسشون رو جمع بکنن و حتی کیها را دیگه به حد اعلا رساندن، مثلا در این شبکه چه ایشون چه اون آقای بیعقل چه اون یکی ها دیگه، مثلا در این دو سه ماه اخیر دیگه این موضوع فحاشی ها و اهانت ها همینطور سیر سعودی دارد. ما صبر و حوصله‌مون اندازه و حد حدودی دارد، وقتی از حد حدود بگذرد خلاصه ما به پیروی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی به معاویه میگه نی اکره ان تکونوا سبابین، ولی به اشعث ابن قیس فتنگر میرسه، داره فتنگری میکنه، خطاب میکنه یا هائک ابن هائک یا منافق ابن کافر، ما فرزندان این امیرالمؤمنین هستیم که حوصله ما حد حدود داره، از حد حدود گذشت به این شکلی میکنیم. و همون تعابیری را که امیرالمؤمنین نسبت به معاویه بعد از اون قضا یاد داشت، همون تعابیر رو برای اینا انشالله اعلام میکنم. اما در رابطه با سوال حضرت عالی که فرمودید آیا قبل از اینها هم کسانی در این زمینه آوردن که مثلا اگر امیرالمؤمنین امام به حق بود یا حدیث قدیر اگر دلالت بر امامت او میکرد، چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه استدلال نفرمودن؟ بله، این خدای تقریبا یه درجه کوچکشون، ایشون میاد در کتاب رسالتون فرد علی الرافضه که از کتابهای همین محمد ابن عبدالوهاب خدای درجه دومیشون، البته این را هم عرض کنم ایشون مخصوصا در این برنامه که حالا نمیدونم امروز زندش بود یا مردش بود تکرارش بود چه بود، بگو بله اینها تمام اوصاف خدا را به ائمه دادن، البته خدایی که شما میشناسید، خدای الاغ سوار، خدایی که هنوز ریش در نیاورده، خدایی که نمیدانم میتونه هزار تا مثل خودش رو خلق کنه، خدایی که میتونه یه سنگی بیافریند بلند نتونه بکنه، خدایی که میتونه به پیغمبرش یک هفتیر بده او را بکشه، خب قطعا ائمه که هیچی، بنده هم به مراتب از خدای شما قدرت هم خیلی بیشتره، قطعا بیشتر از خدای شما من قدرت دارم، حتی اون آبدارچی به قول اداراتم از خدای شما قدرتش خیلی بیشتره، ولی اون خدایی که لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد، اون خدای عالم که بخواد کار انجام بده که نستجیری بلا، خودش مستقیم نمیخواد باران بباراند برای شما گل برویاند حساب مردم رو، همونطور که در ابل لا ان یجری الامور الا با اسبابها، همونطوری که خدای عالم میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای عالم انسانها را قبض روح میکنه، همون خدای عالم هم میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، خدای عالم مأمورینی دارد از خلائق کار عالم رو تدبیر میکنن، ائمه علیهم السلام هم جزء این مدبرین عالم هستی هستند. چطور شماها نسبت به ابدالتون اوتادتون این تعبیر رو میکنید؟ هیچ اشکالی ندارد، کفر نیست. یا بن باز میگه ابن تیمیه هم جزء ابدال بوده، تدبیر عالم هستی به عهده او بوده، این اشکالی ندارد، ولی اگر ما آمدیم نسبت به ائمه هم چه ادعا کردیم، شدیم به قول منافق و کافر و لامذهب و بیدین. علی حال این خدای کوچیکشون در اینجا برای شما عرض کنم در صفحه 44 در چاپهای قبلی، چاپ اول صفحه هفتم هست، ایشون میاد میگه ولیس فی قوله من کنت مولاه ان النس علی خلافته متصلتون، که روایت من کنت مولا حدیث قدیر ما قبول نداریم که دلیل بر خلافت متصل حضرت دارد. خیلی عجیبه، یه مقداری از این جوجه وهابی ها منصفتره، بگین دلالت بر خلافت دارد ولی خلافت متصل نه، یعنی خلافت متصل به پیغمبر نه، خلافت چهارم قبول داریم. ولو شا کان نسن لدعاها علیون، اگر من کنت مولا نس بر خلافت بود امیر المؤمنین همچه ادعایی می کرد، لأنهو اعلم بالمراد، امیر المؤمنین عالم تر هست به مراد نبی مکرم که در قدیر چه فرمودن، و دعوا ادعائها باطلون ضرورتن. خیلی عجیب ادعایی داره، اگر کسی ادعا کند که علی مدعی خلافت بود، مدعی بود که حدیث قدیر دلالت بر خلافت دارد، این به ضرورت باطل هست، و دعوا علمیه یکون نستن علا خلافتی و ترک ادعائها تقییتن ابتل من ان یبتل. میگه بله علی میدانست حدیث قدیر دلالت بر خلافت دارد، ولی این رو ادعاش به خاطر رعایت تقیه ترک کرده، میگه این ابتل از باطله. بعد ایشون میگه ما اقبه ملت قوم یرمون امامهم بالجبن والخور والضعف الدین ما انه من اشجع الناس و اقواهم، چه قبیح از شیعه ای که امامشون رو خلاصه نسبت میدهن به ضعف و ترس و غیره، اینا ما که از اشجع ناس بوده. حالا من نمیدونم این آقایان نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه 13 سال اونجا بوده، با اینکه نبی بوده 3 سال اصلا اعلام نکرد، بعد از 3 سال هم با اون وضع و حتی فرار کرد رفت، تعبیر آقایان به غار و از اونجا هم شبانه فرار کرد رفت مدینه، پیغمبر ظاهراً اونجا اشجع الناس نبوده. حالا ما نمیدانیم این دیگه چی هست قضیه، این آقایان تمام قضایا را میارن روی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه پیاده میکنن. خب اگر امیر المؤمنین روز اول میامد در دفاع از حضرت صدیقه طاهره، در دفاع از حق خودش میامد، شمشیر به دست میگرفت، گفتن عجب علی ابن ابی طالب کار خیلی زشتی کرده، به خاطر کار شخصی خودش، به خاطر دفاع از همسرش اومده چند نفر را کشت، بلا فاصله می آمدن از اون طرف چیز می کردن. یکی از آقایان به من گفت که آقا چرا خدا پیغمبر میگه فرزندان ائمه از نسل امام حسین هستن، چرا از نسل امام حسن نیستن؟ گفتن خب اگر از نسل امام حسن بودن شما گفتید چرا از نسل امام حسن از نسل امام حسین نیستن؟
بله دیگه، حکایتون من خدا که خلاصه با بچه و الاغش و اینا هم
بله اینا ببینید این ملاک نیست، این بالاترین شجاعت علی در این هست. با اینکه فاتح بدر حنین و خیبر هست، برای رضای خدای عالم، رعایت وصیت نبی مکرم، میاد تحمل میکند این همه مصیبت ها را. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراثی نهبا. این بالاترین شجاعت اینه که انسان در در مواردی را که صلاح اسلام است،
اونم از حق مسلم خودش،
از حق مسلم خودش چشم پوشی کنه و دست به شمشیر نزنه. این بالاترین شجاعته، بالاترین شو اشجع الناس من غلب هوا. شجاعترین انسان ها کسیست که بر هوای نفسش، بله شاید امیرالمومنین شاید دلش میخواست بیاد خلاصه شمشیر به دست بگیره، اونهایی که حمله کردن همسر بزرگوارشون رو مورد حدک حرمت قرار دادن، یا به تعبیر آی ابن تیمیه به زور وارد خانه شدن که کبسل بید، شمشیر به دست میگرفت اینا رو تار و مار میکرد. برای علی که اینها عددی نبودن، ولی برای رضای خدای عالم، برای اینکه امت اسلامی از هم نپاشه، امت اسلامی از هم نپاشه و همین امت نوپا هم از بین نره، اسلام و قرآن از بین نره، صبر کرد. خب این تعبیر ایشون است. البته شبیه این تعبیر رو قبل از ایشون هم آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق جلد اول صفحه 111 داره، که البته ایشون میاد میگه بر این که فسکوتو عن الاحتجاج به الى ایام خلافته غازن علا من عنده ادنا فهم و عقل بانه علم منه انه لا نستفیه على خلافته عقب وفات نبی. ایشون هم خواست از غافل عقب نمانه، همین تعبیر رو داره. حالا انشاءالله ما بحث هایی که به حول قوه الهی خواهیم داشت در گذشته هم آوردیم ثابت کردیم که امیر المومنین سلام الله علیه کاملا در این قضیه مصر بوده، بارها و بارها هم در زمان خود نبی مکرم خلافت خودش رو مطرح کرده و ادله محکم با سند صحیح اثبات کردیم و باقیان بیان جواب بدن، و هم در کتب شیعه در همون لحظه‌ای که رسول امیر المؤمنین سلام الله علیه مشغول شستن جنازه نبی مکرم و گست نبی مکرم بوده، در همون زمان هم که وقتی خبر می دهن که خلو در سقیفه بنی ساعده چنین چنان هست، هم امیر المؤمنین سلام الله علیه استدلال میکنه به قدیر، استدلال میکند به قدیر. این تعبیر کافی شریف هست. ببینید در جلد هشتم صفحه 182 حدیث شماره 541 با این تعبیر: شهدو نسب رسول الله ایایا لناس به قدیر خم به امر الله. پیغمبر نسب کرد منو برای مردم در قدیر خم به امر الهی و خبر داد من ولایتم به مردم از خود اونها بیشتر هست و همه اینها امامشون رو برای شما عرض کنم شناختن. این تعبیریست که با سند صحیح این قضیه رو ما نقل کردیم. من در خدمت حضرت
خیلی متشکرم استاد. حالا من سوال دارم ان شاء الله میپرسم، اما اجازه بفرمایید یک مروری داشته باشیم به پیام هایی که عزیزان بزرگواری کردن برامون فرستادن. من هم به رسم ادب عرض میکنم، گفتن با عرض سلام خدمت جناب استاد قزوینی و آقای اسماعیلی، بعد قاسم بیداد هستم از مشهد و تشکر کردن از شبکه جهانی ولایت، گفتن سلام خدمت حاج آقای قزوینی و خودشون رو معرفی کردن، آقا غلامرضا از شهر زابل که همیشه نسبت به شبکه جهانی ولایت و برنامه ما. یه مادری استاد یه پیام قشنگی فرستادن، گفتن با عرض سلام خدمت مجری گرامی و جناب استاد، در برنامه راز کبود روز شهادت حضرت زهرا پیام دادم، آقای قزوینی برام دعا کردن، حاجتم برآورده شد. الان میخوام از ایشان تشکر کنم، خدا خیرتون دهد، ممنون از لطفتان، خواهشان همیشه برای ما دعا بکنید. مادر بزرگواری که از سیریجان بیننده شبکه جهانی ولایت هستن، امشب خیلی ها التماس دعا گفتن، نمیدونم چه حکایتی است که خلاصه گفتن که شما دعا بکنید. عزیزی گفتن که دعا بکنید تا مردم هم آمین بگن مشکلم حل بشه. 917 60 64 گفتن با عرض سلام و خدمت شما و سلمان زمان جناب استاد قزوینی، ما علی گویان به خدمت دخت گرامیشان می رویم و جان ناقابل را هدیه حرم نورانی اهل بیت می کنیم. التماس دعا سرکار خانم عفیفی به همراه دختر خانم 6 سالشون که علاقه خاصی هم گفتن به شبکه جهانی ولایت دارن، با هم شبکه رو می بینن و ممنونیم از این خواهر بزرگوار که لطف کردن. آقا محمد از مشهد هم گفتن که من یه بچه 2 ساله دارم که وقتی تصویر حاج آقا رو میبینه خیلی ذوق میکنه و از جلوی تلویزیون با حاج آقا دست میده و سلام میکنه. انشالله حاج آقا واسه بچه های ما هم دعا بکنن مثل خودشون عاقبت به خیر باشن، انشالله که اتفاق میفته. و حتما در پایان برنامه من از استاد میخوام که حتما برای عزیزانی که بیبیجه برام پیام دادن دعا بکنن. محمد آقا از مشهد این رو داده بودن، گفتن خواهش میکنم از استاد قزوینی عزیز که حتما برای بنده که جوانم و تمام جوانها دعا بکنن تا بصیرت داشته باشیم و پیرو شهوات نباشیم. گفتن به آقای اسماعیلی هم بگید خیلی دوستش دارم، وقتی حرف میزنه از آقامون امیرالمؤمنین جگرمون خنک میشه. انشالله که خدا حفظتون بکنه، منتظر هستم تا دعایش را بشنوم. آقا مهدی از تاجیکستان، الهی که همیشه جگرت خنک بشه با نام مولا امیر مؤمنان و این عشق و ارادت و محبتی که در دل شما هست. حالا ما منتظر هستیم بازم برای اون پیام بفرستید، حتما در فاصله های بعدی من پیام های شما رو خواهم خوند. اما استاد این شبکه های وهابی و حالا اون بزرگانشون که مثلا قبل از اینها این مباحث رو مطرح کردن و فکر میکردن که الان شاخ قولی رو شکستن و کسی دیگه نیست که جواب اینها رو بده و اصلا سندی وجود نداره، اینا اشکال اساسیشون این هست که خب اگر علی علیه السلام خلیفه منصوب بود و حدیث قدیر هم دلالت بر امامت حضرت علی علیه السلام میکرد، خب چرا بعد از رسول گرامی اسلام و در زمان ابوبکر مثلا حالا حضرت استدلال به اسخای میکنم استدلال به قدیر نفرمودن؟ حالا اگر تو این زمینه هم توضیح بفرمایید ازتون ممنون میشم.
بله، در این زمینه خب ما قبلا هم مطالبی رو خدمت عزیزانمون عرض کردیم، انشاءالله باز در خدمتشون هستیم. ما در اینجا روایات زیادی داریم در کتاب‌های شیعه و سنی که امیرالمومنین سلام الله علیه بر امامت خودشون و خلافت خودشون به حدیث قدیر استناد کردن. یک مورد دو مورد نیست ها، چندین مورد هست. من جمله از اونها که ما اون روایت را آوردیم که نبی امیرالمؤمنین در حال غسل بر بدن مطهرش بود بحث قدیر رو مطرح کرد. در خطبه وسیله که مشهور هست در کتاب کافی باز جلد 8 که خطبتون لامیرالمؤمنین و هی خطبت الوسیله، که خطبه وسیله معروف هست، در اینجا جابر ابن یزید جوفی رضوان الله تعالی علیه میگه بر امام باقر وارد شدم و مطالبی را من گفتم در رابطه با بحث تفرقه مردم و غیره، اختلاف مردم، اختلاف شیعه. حضرت فرمود ان امیر المؤمنین خطب الناس بالمدینه، خطبه خوان در مدینه، کی؟ بعد 7 ایام من وفات رسول الله. از این واضح تر، از این روشن تر
دیگه خیلی هم نگذاشت.
7 روز بعد از رحلت پیغمبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطبه خواندن. البته خطبه خیلی طولانی هست تا اونجایی که حضرت میاد در این خطبه میفرماید فخرج رسول الله الی حجة الوداع. 7 روز بعد از رحلت پیغمبر تو مسجد النبی داره خطبه میخونه برای مهاجرین و انصار. پیغمبر به طرف حجة الوداع رفت، از اونجا به قدیر خم رفت و دستور داد شبیه منبر درست کنن و رفت بالای او و دست بازوی مرا گرفت و بلند کرد به طوری که زیرش برای شما عرض کنم
برای بازویش دیده میشد، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من ولی امرو هستم علی ولی امروز، خدا یا دوست بدار هر کس علی را دوست بدارد، دشمن بدار هر کس علی را دشمن. فکاند علی ولایتی ولایت الله، ولایت من برگرفته از ولایت خداست، عداوت من نشانه عداوت خداست. در همون این خدای عالم این آیه را نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما کامل شد. حضرت فرمود فکانت ولایتی کمال دین، ولایت من موجب کمال دین شد و رضای خدای عالم شد.
چجور باید بگن دیگه؟
دیگه چطور بگن امیرالمومنین؟ با چه زبانی بگن؟
فداشون بشن.
این آقایان وقتی چشم گوش باز نمی کنن و حقایق رو نمی بینن، باز در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی آمده، عزیزان دقت کنن، از اعیان قرن ششم هجری هست، در صفحه 95 این عبارت تقریبا به دنبال برای شمرد کنم بیعت با ابوبکر بوده که حضرت میاد در مسجد که وقتی میگن بیعت کن، میگه من بیعت نمی کنم، شما باید با من بیعت کنید. در همون جا که درگیری میان اینها برای شمرد کنم مطرح میشه، ابوبکر میگه مهلا یا ابوالحسن، ما نشک کفی که ولا نکرهی که، ما شکی در حقانیت تو داریم نداریم و تو را وادار نمی کنیم. ابو عبیده جراح صحبت کرد تا نوبت به امیر المؤمنین رسید، فرمود یا معشر المهاجرین والانصار، ای گروه مهاجرین و انصار، الله الله، شما را به خدا، شما را به خدا، لا تنسوا عهد نبیکم الیکم فی امری، اون عهد پیمانی که پیغمبر در حق من با شما بست اون رو فراموش نکنید، این ولایت نبی مکرم را از دودمانش بیرون نکنید. و مفصل امیر المؤمنین در اینجا میگه، بعد میگه ولا علمت ان رسول الله ترک یوم قدیر خم لأحد حجه ولا لقائل مقالا. از این بهتر بگه؟ من گمان نمی کردم، نمی دانستم که بعد از قدیر خم نبی مکرم دیگه برای کسی حجتی گذاشته باشد. پیغمبر اکرم در قدیر خم حجت رو بر همه تمام کرد، دیگه جای گفتاری برای یک احدی نگذاشت. خب بفرمایید. بعد حضرت میگه شما را قسم میدهم به خدا یا عالم، هر کس در قدیر خم شنید این جمله پیغمبر را بلند شه و شهادت بده. زید بن ارقم میگه 12 نفر از صحابه که در بدر شرکت کرده بودن بلند شدن همونجا شهادت دادن. عقیبه چیه؟ بیعت ابوبکر، به دنبال اینکه با ابوبکر بیعت کردند، امیر المومنین میاد همچه خطبه ای میخوانه. خب دیگه چیکار کنیم ما؟ انتظار دارد که اینها را آقای بخاری بیاره، آقای مسلم بیاره در اونجا، اون وقت آسمان را بر سر بخاری شما ویران نمی کنید؟ آقای بخاری که میاد حدیث کاظمن قادرن آتمن رو با کذا و کذا ردیف میکنه، قضیه خدیجه کبرا سلام الله علیها را براتون فاکتور میگیره و حاضر نیست فضیلتی از فضائل حضرت خدیجه را در کتابش مطرح کنه که ما مفصل بیان کردیم، اون وقت میاد این قضایا را میخواد مطرح کنه در اونجا. و همچنین در ارشاد القلوب دیلمی و مرحوم مجلسی در بهار الانوار در جلد 29 عزیزان دقت بکنن که ابوبکر با امیر المومنین در یکی از کوچه های بنی نجار با هم دیدار کردن، سلام داد بود، با امیر المومنین مصافحه کرد و برگشت گفت که یا ابوالحسن افی نفسی که شیء من استخلاف الناس ایای، تو دلت هنوز شرکین هست از این که مردم با من بیعت کردن و آنچه را که در صحیفه اتفاق افتاد و غیره. بعد امیر المؤمنین میگه فقال له ام یا ابا بکر فهل تعلم احدا اوثق من رسول الله، آیا مورد اعتمادتر و سوکتر از پیغمبر کسی را سراغ داری؟ وقد اخذ بیعتی علیک فی اربعه مواطن، 4 جا پیغمبر نسبت به من از تو بیعت گرفت. و علی جماعت معک فیهم عمر و عثمان فی یوم الدار، در حدیث دار، در بیعت رضوان زیر درخت، روزی که در خانه ام سلمه نشسته بودیم، و فی یوم الغدیر بعد رجوعه من حجة الوداع، فقلتم باجمعکم سمعنا و اطعنا الله و رسوله. این هم باز یک مورد. آیا با این تعابیری که آمده، این روایاتی که نقل شده، آیا جای شبهه و تردید باقی میگذاره؟ اصلا گیریم تمامی اینها برای شما عرض کنم روایتهاش نادرسته و قابل راویانش همه فاسق و فاجر هستند و اینها قابل قبول نیستند، فجار و فساق هستند. خود آقای ابن تیمیه شما با تعابیری که دارد، ببینید عزیزان دقت کنند، این مجموعه فتاوا هست، جلد 18 صفحه 26، که البته بعضا 18 هست، میگه فإن تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا. کثرت سند و تعدد طرق همدیگر رو تقویت میکند، به طوری که علم میاد. ولو کانن ناقلون فجارن و فساقا، اگرچه ناقلین اینا همه فساق و فجار، نمیگه فاسقن فاجرن، همه در فسق و فجور در حد بالا باشن، یعنی فاسقترین و فاجرترین انسان ها نقل کنه، اگر در یک قضیه 3 تا 4 تا 5 تا نقل کردن مطلب تمامه. خب گیریم بابا تمام اینا از دیدگاه شما
فاسق و
فاجرن. تو زبالدانی برای شما عرض کنم از دنیا رفتن، آقای که تو حالا اونجا چیکار میکرده دیده در زبالدانی افتادن، دیگه از این بالاتر یا فاسق و فجار دیگه از زبالدانی که به قول بدتره. بابا اینا همه فاسق فجار هستن ولی این قضایا رو نقل کردن. آیا این مسئله برای شما عرض کنم ثابت نمیکنه این حقیقت این مسئله رو؟ من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه استاد دارم، انشالله میخوام بپردازیم به تلفن‌های عزیزان بینندمون که اگر بچه‌ها اتاق فرمان زحمت بکشن زیرنویس هم بکنن. برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت و در محضر جناب استاد قزوینی هستیم. خب اشاره فرمودید در منابع معتبر شیعه، کتابایی که حالا بیان فرمودید، حالا سوال اینجاست که آیا استاد در منابع اهل سنت، کتب اهل سنت هم وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت کردن از حقانیت خودشون، از بحث خلافت خودشون و حتی قصب خلافت توسط دیگران یا خیر؟
ببینید در اینجا من اگر عزیزان اهل سنت رنجیده نشون، من جواب اینها رو میدم. من کاری با آقایان اهل سنت ندارم و هدفمونم جسارت نیست، هدف تبیین حقایق. اینها که شبانه روز دارن تحدی میکنند و داد و بیداد و فریادشون گوش کروبیان رو کر کرده، از این آقایان میخوام این رو برای من معنا کنند. این کتاب صحیح بخاری هست برای شما عرض کنم. این آقای احراری هم ترجمه فرمودن، خیلی به قول چیز کردن. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه از ابوبکر میخواد که بیاد منزلش و در اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه تقریبا بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه، 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر، فرمود ولکنک استبدت علینا بالامر، آقای ابوبکر در امر خلافت نسبت به ما تو استبداد به خرج دادی. ببینید برای شما عرض کنم این آقا بریم چه معنا کرده. بله تو در امر خلافت بر ما خود رأیی کردی، که حالا کلمه استبدت را به خود رأیی معنا کرده، مالا کاری ندارم. من از عزیزان که میگن آقا فلانی آدم مستبده، استبدادگره، معناش چی اصلا؟ برید گیریم خود رأیی کردی و ما نسبت قرابت با رسول الله را رعایت نکردید. خب خود رأیی کردی، آیا این اعتراض امیر المؤمنین بر خلافت نیست؟ یا در خود کتاب صحیح مسلم برای شما عرض کنم، در حدیث شماره 1759، باز هم در اینجا ولکنک استبددت علینا بالامر، آقای ابوبکر در امر امامت نسبت به ما استبداد به خرج دادی. این چیه؟ معناش چیه؟ حالا هر چی میخواد بگیرید شما، خود رأی، استبداد، ظلم، غصب، هر چی میخواد بگیرید شما، آیا امیرالمؤمنین اعتراضی بر این آقایان نداره؟ این جمله جمله اعتراضیه نیست؟ خودش رو مستحق خلافت نمیدانه و کننا نحن نرا لنا حقا لقرابتنا من رسول الله، که همون عبارتی را که در صحیفه شما گفتید، ما اولیا و نزدیکان پیغمبر هستیم، اگر اون ملاک باشه ما که از شما نزدیکتریم به پیغمبر، اگر بنا باشد خلافت به قرابت با پیغمبر باشه، ما حقمون مسلم، حق قرابت ما داریم. این دیگه واضح و روشن هست که دیگه جای شبهه نیست. این هم باز از اصل صحیح بخاری، چاپ عربستان سعودی، حدیث شماره 42 41، باز در اینجا همین تعبیر از ولکنک استبددت علینا بالامر و کننا نرا لقرابتنا من رسول الله نصیبا. آیا اینه که میگه چرا امیرالمؤمنین در رابطه با احکام خودش در زمان ابوبکر حرف نزد، در زمان عمر حرف نزد، در زمان عثمان حرف نزد؟ حالا ما علت سکوت امیرالمؤمنین رو مطرح میکنیم، مفصل مطرح خواهیم کرد اونجا، یفتری مطالبی خواهیم گفت که شاید بینندگان عزیز ما برای اولین بار دارن میشنون. چون این آقا که اینطور تحدی کرد، من دیگه مجبور شدم که اینو یه مقداری بازتر مطرح کنم و تلاشمونم هست نسبت به معتقدات اهل سنت احترامی که از دستمون ساخته است، یعنی بیش از این شاید در توان نداریم، انتظار بیش از اینم آقایان اهل سنت از ما نداشته باشن. با کمال احترامی به عقاید اونها، بدون کوچکترین توهینی، این حقایق رو ما به حول قوه الهی مطرح میکنیم. و همچنین در کتاب الامامه و سیاسه آقای ابن قتیبه دینوری، که اینها یک ویژه برنامه گذاشته بودن، این کتاب اله هست و بله هست و چنین است و چنان است، و در اینجا من این رو من میگم و دیگه برای اینکه وقت عزیزان رو نگیریم، ما بقیه رو انشاءالله حضرت عالی نظر مبارکتون باشه بر جلسه بعد مفصل میگیم. امیرالمومنین سلام الله علیه آمد گفت فوالله یا معشر المهاجرین، به خدا سوگنده مهاجرین، لنحن احق الناسبه، ما شایسته ترین انسان ها به خلافت هستیم. چرا؟ چون ما اهل البیتیم و ما به این امر خلافت و امامت شایسته تریم، چون ما قارئ کتاب الله هستیم، ما فقیه در دین خدا هستیم، ما عالم به سنت پیغمبر هستیم، ما متخصص کشورداری هستیم، ما افرادی هستیم که کارهای زشت و ناروا را از ملت دفع می کنیم، ما هستیم که بیت المال را به سویه در میان مردم تقسیم میکنه. ببینید علت این که ما شایسته هستیم دلیلش هم میاره. بشیر ابن سعد انصاری گفت یا علی لو کان هذا الكلام سمعته الانصار منك یا علی قبل بیعتها لابی بکر ما اختلف عليك اثنان، اگر این حرفهایی که زدی، این دلیلهای محکمی که اقامه کردی قبل از بیعت با ابوبکر، اگر مردم از تو شنیده بودن، انصار شنیده بود، حتی دو نفر هم در رابطه با تو اختلاف نداشتن، با تو بیعت میکردن.
که بارها همین رو بهش اشاره فرمودید،
خب دیگه بفرمایید دیگه، خودم چیکار کنه؟
من در اینجا چون من شاید در این بحثم از الامامه و سیاسه زیاد مطرح نر کنم، عزیزان در اینجا برای شما عرض کنم یک سری بحثی من در رابطه با الامامه و سیاسه، شاید اگر بتوانم این رو برای شما عرض کنم من پیدا بکنم. بله ببینید عزیزان دقت کنن، این آقایان که دارم میگن الامامه و سیاسه نمیدونم مال اونیس چی هست، این آقای استاد علی شیری که ارشد داره در تاریخ اسلامی در جلد اول چاپ دارالازوا هم هست، ایشون میاد در همین اول کتاب مقدمت و تحقیق میگه و تظهر اهمیت و قیمت هذا الکتاب، اهمیت و ارزش این کتاب الامامه و سیاسه، همونطور که دکتر بیزون در مقدمه کتاب الحجاز و دولت الاسلامی گفته، ذات المحتوى الخاص، یک سری مطالب ویژه‌ای دارد که دیگر کتاب‌ها ندارد، و تبرز ایزن اهمیته و اهمیت این کتاب اون وقت روشن می‌شود در قضیه قیام مدینه و معرکه حره، بدون این که ملاحظه کند برای شما عرض کنم موضع‌گیری امویین را، بدون این که قضیه شیعه را در نظر بگیرد، اینها را خیلی واضح و روشن تمام این قضایای حره را مطرح کرده. بعد میگه آقا قد ظهر مؤخرا عدم اتفاق علا اسم مؤلف هذا الكتاب، بیکی در این اواخر بعضی ها تشکیک کردن در این که آیا این کتاب مال ایشون هست یا نه. بعد ایشون میگه و کان اول من تزعم التشکیک به نسبتی الى ابن قتیبه، اول کسی که تشکیک کرد که این کتاب مال ابن قتیبه هست یا نه، مستشرق آقای قانیگوس مدریتی هست، بعد از هم دکتر دوزی در کتاب تاریخ لندلس شد. پس این همه از یهودی ها سرچشمه گرفت، یعنی مستشرقینی که آمدن در قرن 11 و 12 آمدن تشکیک کردن در رابطه با اینکه آیا این کتاب مال آقای ابن قتیبه هست یا مال آقای ابن قتیبه نیست. بعد ایشون میاد میگه ما نمیتونیم نظریه این علما را که آمدن برای شما عرض کنم تشکیک کردن قبول کنیم، و یبقا کتاب الامامه و سیاسه منسوبا لابن قتیبه، این کتاب منسوب ابن قتیبه است، مال ایشون هست، تا یک کسی چیه دلیل قاطع بیاره بر عدم انتصابش. بعد میگه فکتاب الامامه و سیاسه لابن قتیبه رغم شک به هذه النسبه، این کتاب مال ابن قتیبه است رغم برخلاف آنچه که شک کردن، یبقا ایدن مشهورا به تسجیله لحقبت تاریخیت هامه، این کتاب در اینکه یک سری بخشهای تاریخی مهمی را مطرح کرده به اعتماد و قوت خودش باقی میمانه. خب از این بهتر آیال که میاد میگه دندرم الامامه و سیاسه مال ابن قتیبه نیست، تحویل بگیرید. از این طرف هم عزیزان دقت کنن، آقای ابن عربی سرکرده منافقین قرن ششم در کتاب العواصم من القواسم که بنیانگذار فحاشی به شیعه هست، در صفحه 248 از همین الامامه و سیاسه مطلب نقل میکنه، میگه آقا اون جاهل و عاقل و مبتدع، اما جاهل ابن قتیبه است، ولم یبقى ولم یدر لصحابت رسما فی کتاب الامامه و سیاسه، آمده دیگه آبرو حیثیتی برای صحابه نگذاشته، این صح جمیع ما فی، گرچه تمام اینها صحیحه. خب ببینید عزیز، اصلا هیچ ما دلیلی نداشته باشیم بر اعتبار کتاب الامامه و سیاسه جز ابوبکر ابن عربی مالکی ناسبی، اونم در قرن ششم، همین کفایت میکنه برای ما. و همچنین یوسف ابن محمد اندلسی در کتاب الفبا در محاضرات صفحه 478 از اینا، ابن خلدون متوفای 808 در تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 166 میگن کتاب مال ابن قتیبه است. تقدین فارسی در عقد التمین جلد 6 صفحه 72 آورده. آقای ابن فهد مکی متوفای 885 در اتحاف الفرائن برایش اتحاف الفرائن را آورده. ابن حجر مکی در تطهیر الجنان و لسان آورده که این کتاب مال ابن قتیبه است، مطلب نقل کرده. برای توزری مصری در کتاب الادب باب 41 همینطور. شاه سلامتی بدایونی احد علمای هند آورده. نجم الدین معروف به ابن فهد این را آورده. جورج زیدان آورده. فرید وجدی آورده. برای شما عرض کنم الیاس سرکین در کتاب معجم المطبوعات العربیه آورده. خب یک مورد دو مورد که نیست بابا، این همه بزرگان از قرن چهارم پنجم هجری مطلب نقل کردند از کتاب الامامه و سیاسی ابن قتیبه دینوری، یک نفرشون هم نگفت این کتاب جعلیه. خب اگر واقعا جعلیه این کتاب معلوم نیست. این همه مثل آقای فرید وجدی که خیلی پیش شما ارزش داره، جورج زیدان که اصلا ارتباط به شیعه ندارد، ابن خلدون که اصلا جزء دشمنان سرسخت شیعه هست، ابو بکر ابن عربی برای شما عرض کنم، اینها آوردن. آیا اینا کافی نیست که شما دست از این برای شما عرض کنم شیطنت هاتون بردارید، این تشکیکاتون رو بردارید و این همه داد و بیداد و فریادتون برای شما عرض کنم زمین زمان را پر کرده و ویژه برنامه میگذارید، ای کاش در اون ویژه برنامه اینا را بیارید، نقل رد کنید دیگه. دونه دونه این مواردی که من آوردم چند مورد بوده؟ 12 مورد برای شما عرض کنم از بزرگان اهل سنت آوردم که از این کتاب مطلب نقل کردن و نسبت این کتاب را به ابن قتیبه قطعی دانستن.
درست.
حالا یه دونه 10 مورد جواب بدید.
باز از اینکه ما با این کتاب زیاد بدن کار داریم.
بله.
به خاطر همین شما این توضیح رو دادید که
ان شاء الله ما سوالتون رو دوباره جلسه بعد
ان شاء الله تکرار می‌کنم.
تکرار بفرمایید. ما ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد.
حتماً. خیلی متشکرم استاد و ممنونم از عنایت شما دوستان خوب بیننده‌ای که بزرگواری می‌فرمایید شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید برای دیدن برنامه زنده حبل المتین. تا بر بچه های تا فرمان یک میان برنامه خیلی قشنگ از مدح و منقبت و منزلت مولامون آقا جانمون امیرالمؤمنین آماده میکنن، شما هم ببینید و بشنوید و لذت ببرید. من یکی دو تا پیام بخونم و یه دو بیتی جگرتون حال بیاد، بریم میان برنامه ببینیم و بشنویم و برگردیم انشالله صداتون رو بشنویم. عزیزی که خودشون رو حیدری معرفی کردن، گفتن من حیدری هستم از نروژ. البته از این دست پیامک ها زیاده، حالا ما خیلی هم بنا نداریم اینها رو بخونیم، متا حالا من برای نمونه یک موردش رو انتخاب کردم عرض میکنم. گفتن که خانمم سنی بود، از برکت شبکه ولایت شیعه شده و ما به شیعه بودنمون افتخار میکنیم، از شما هم جهان سپاس و یک یا علی مدد هم برای ما فرستادن. و خیلی از دوستان دیگه که لطف میکنند و بزرگواری میکنند به ما انرژی میدن با پیام دادن به شبکه جهانی ولایت. آماده هستید که یک میان برنامه خیلی قشنگ و زیبا و دلنشین و با صفا که مدح و منقبت مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام اسدالله الغالب هست ببینیم و بشنویم و استفاده بکنیم با این دو بیتی که تقدیمتون میکنم. بعدش دوست دارم دو بیتی رو که خوندم یک یا علی بگیدا، هر کجا که هستید در ایران در جای جای این کره خاکی این یا علی بهتون انرژی میده. شکر ایزد که من علی دارم، شکر ایزد که من علی دارم، بر سرم سایه ولی دارم، چون رضای علی رضای خداست، روز و شب ذکر یا علی دارم.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست. علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست. علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست. علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست. علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست. من و جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
خب اونایی که میگید با شنیدن نام امیرالمؤمنین حال دلمون حسابی عوض میشه، یه خونه تکونی حسابی تو دلمون اتفاق میفته و به قول من جگرمون خنک میشه، گواره وجودتون باشه. چقدر زیبا بود، چقدر قشنگ بود. ممنونم از بربچه‌های اتاق فرمان آقا روح الله که زحمت کشیدن این رو تدارک دیدن، برامون پخش کردن. یه لحظه اون موقعی که گفت اشهد ان علی ان ولی الله، بعد صحنه ایوان نجف رو نشون داد، یه لحظه تصور بکنید توی حرم امیرالمؤمنین اونجا نشستید، ایستادید، لحظه ظهر میشه، لحظه مغرب میشه، لحظه صبح میشه، میخوان اذان بگن، بعد میگن اشهد و ان علی ولی الله. چی به سر دلتون میاد نمیدونم واقعیتش. من که وقتی اونجا بودم و این رو میشنیدم، انگار که خدا همه عالم رو به من داده که این اشهد و ان علی ولی الله رو بر زبانم جاری میکنم. کجا هم ایستادم، روبروی حرم آقا، ذریح آقا و ایوان نجف، الهی که خدا نصیبتون بکنه این لذتی که من ازش حرف زدم نصیبتون بشه. واقعا برای ما بچه شیعه چه لذتی بالاتر از این؟ آخه بگردید پیدا کنید، اگه کسی سراغ داره آقا بیاد معرفی بکنه، بگه چی هست ما هم بریم. ولی واقعا هیچ لذتی بالاتر از عشق و ارادت و محبت مولا امیر مومنان علی علیه السلام نیست و خوشا به حال اون دلایی که این محبت اونجا جا داره و به این راحتی هم ازش بیرون نمیره و یه کاری هم بکنه که دل آقا هم ازش راضیه. خب خیلی متشکرم که همراه هستید. من که خیلی لذت بردم از این میان برنامه. اگر شما هم میخواهید حستتون رو بگید پیام بدید، اشکالی نداره. این راههای ارتباطی هست که براتون زیرنویس شده، البته تلفن ها هم در اختیار شما هست. از این لحظه میخوایم در خدمت دوستان خوب بیننده اون باشیم، ولی مطمئن باشید اگه پیام بدید آقا رو الله برام میفرسته، منم میخونم. خب از کرمان میخوایم صحبت بکنیم با عزیزی که چقدر نامش قشنگه، علی آقا از کرمان، از شیعیان امیرالمومنین. علی آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما حاج علی آقای عزیز، با این بیان شیعاتون به قول خودتون دیگر و دل همه شیعیان شاد میکنین. و سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر قزوینی. اگر اجازه بدید من یه دو سوال داشتم منظر استاد مطرح کنم اگر دستور میدید.
خواهش میکنم. درخواست میکنیم، بفرمایید.
ببخشید استاد عزیز، با عرض سلام خدمت شما. خیلی سریع سوالم رو میپرسم که انشالله همینجور که همیشه بهره‌مند هستیم از کلام شما و معارف اهل بیت علیهم السلام، انشالله ما هم استفاده اکمل ببریم. استاد عزیز، از اونجایی که ما خانوادتاً خیلی شما رو دوست داریم، یه شبهه مطرح شده بود پیرامون پخش زیارت عاشورا، گفتن میتی که شما تحریم کردید، آیا این صحت داره یا نه؟ از اتاید الله قلبی.
نه تنها تحریم نکردیم، بلکه به همه توصیه میکنیم که به مزامین زیارت عاشورا توجه ویژه داشته باشن. و بنده توفیق دارم از 14-15 سالگیم بر خودم هم نذر کردم، واجب کردم در سفر در حضر زیارت جامعه کبیره و زیارت عاشورا را ترک نکنم. حتی من عمل جراحی که داشتم 3-4 ماه اوائل محرم،
بله،
از اتاق عمل آمدم بیرون، به مجرد اینکه به هوش آمدم و اول چیزی که به ذهنم رسید نماز بود، بعد از نمازم همینطور، با اینکه خب از اتاق عمل آدم میاد بیرون دیگه خیلی یه لحظه به هوش، یه لحظه دوباره از هوش میره، همون لحظه‌ام رو تخت بیمارستان که منتقل کردم به CCU، هم جامعه‌ام رو روی تخت خواندم، هم عاشورام رو خواندم اونجا. از این بهتر؟ بله. این که ما بیاییم ببین برادر بزرگوارم، بس سر این بود که آیا مثلا ما زیارت عاشورا از شبکه پخش بکنیم یا نه. گفتیم این شبکه زیر نظر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی است. ایشون فرمودن پخش این از شبکه به صلاح ما نیست، همونطور که صدا سیما هم از همون در این 35-6 سال پخش نکردند. ولی اینکه ما خودمون نخوانیم یه بحث دیگریه. ما در سایت ولیعصر هم 3 تا سند برای زیارت عاشورا آوردیم، هر 3 سند را هم تصحیح کردیم که بعضیا شبهه داشتن بر اینکه مثلا سند زیارت عاشورا اشکال داره چه است. ما شما مراجعه کنید به سایت ولیعصر، اونجا ما سند زیارت عاشورا را هم در اونجا کاملا بحث کردیم. بله
علی آقا، این
البته 6 تا سند داشت، از این 6 تا سند ما 3 تا سندشو تصحیح کردیم. بله،
این چیزی که خیلی روش معروف میدن اینها دقیقاً همین بحث بود. منم یادم هست که در خدمت استاد بودیم، اصلا ایشون در خصوص خوندن زیارت عاشورا اینها بس نبود، بحث پخشش از رسانه و از شبکه ولایت بود که ایشون همین الان حضرت استاد توضیح دادن. خب الان ما میبینیم که تو هیچ کدوم از شبکه‌های نه استانی، حتی استانی که حتی از مناطق مثلا اهل سنت هم دوره، حتی مثلا شبکه قم فرض بفرمایید، و هیچ شبکه‌ای نه رادیو نه تلویزیون هیچ جا هم پخش نمیشه. فقط بحث سر پخش بود که خب استاد نظر رو بیان فرمودن.
حالا ما در لعن گفتم لعن علنی حرامه. حالا کسی تو خونش نشسته، حالا هر سه دلش مواد انجام میده انجام نمیده، دیگه مسئولش خودشه، دلیل دارد انجام میده، دلیل ندارد انجام نمیده، هر کسی تابع ادله خودشه و تابع نظر مرجع تقلید خودشه. ولی خب بحث لعن علنی که ما بیایم در شبکه در مالای منبر و غیره به این شکل انجام بشه، خب این شکی نیست، خلاف شرع حرامه و شک شبهی هم درش نیست.
علی آقا ممنونیم از شما.
دو تا سوال خودش.
بله حالا ظاهرا نمیدونم. آره احتمالاً ارتباطشون قطع شد. قرار بود که دو تا سوال بپرسن. حالا اگر مجدد علی آقا اومدن که ما در خدمتشون هستیم. آقای عبداللهی از کرج بیننده بعدی ما هستن. جناب عبداللهی سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتون هستیم آقا.
نباشید، شبتون بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم.
خدمت آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت.
انشالله که مؤید باشین. من چند وقت پیش یه سوالی از طرف یکی از دوستان مطرح شد، حقیقت من چون خودم جوابی نداشتم گفتم اینو بپرسم برای خودم روشن بشه. ایشون میگفتن که تمام بحث ولایت حضرت علی علیه السلام و ائمه ما همشون درسته، یعنی میگفتن حتی قدیر خم اینا همه درسته، ولی ولایت توی قسمت دینو میگفتن هست، یعنی حتی اون آیه الیوم اکملت لکم اشاره میکردن میگه دینکم، یعنی تمام، حتی میگفتن انبیا و رسولی هم که اومدن بحث ها بحث دینی هست، یعنی به بحث حکومت هیچ کاری نداره. لذا حالا ایشون یه خورده تاریخشون هم خوب بود، من تاریخ خیلی خوب نمیدونستم، اشاره میکردم به اینکه حتی مثلا در زمان معاویه ایشون میگفتن که فتوحات زیادی داشته اسلام، یا در زمان هارون الرشید همینطور، ولی میگفتن اشکال اونها، یعنی مثل معاویه و هارون الرشید و کسانی که خلافت دستشون بوده، اینکه اونا میخواستن توی قسمت‌های دینی هم دخالت کنن. اگر میذاشتن ائمه ما به صورت مطلق در قسمت دینی فرمان روایی میکردن و حکومت همونطور که دست کسان دیگه بود خیلی اوضاع مسلمان‌ها خوب بوده و اینو من راستش چون ایشون آیاتی هم که میووردن و احادیثی که میووردن میگفتن ببینید اینجا همه اشاره به ولایت دینی هست، هیچ صحبتی راجع به این که ائمه ما بتونن حکومت هم به دست بگیرن هیچ اشاره نشده، حتی اون حدیث قدیر خم رو میخوندن راجع به مسائل ولایت دینی و احادیثی که حالا از پیامبر اکرم نقل میشه. من راستش خودم موندم، یعنی اصلا مونده بودم چی بگم با این سوال. و
البته آقای عبداللهی خیلی هم شبهه و چیز مهمی نیست و جوابش هم خیلی ساده است.
اولا برای این که جناب آقای عبداللهی عزیز، هر کس همچه شبهه مطرح میکنه بدانید یا خود شیطان بدون تردید،
بله،
یا شیطان در وجودش حلول کرده. من با یکی از این آقایان که نمیخوام نام ببرم، در لواسان در منزل ایشون، یکی از این آقایانی که داعیه این رو داره، شاید هم همون بوده، در منزلشون در لواسان با حضور آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه و حضور جناب آقای دکتر زمانی معاونت بین الملل حوزه، حدود 2 ساعت خوردیم، من باشون مناظره داشتم و ثابت کردم که این حرف که ائمه برای شما عرض کنم کار حکومتی نداشتن، ثابت کردم این تفکر شیطانیه، بی تردید دارم عرض میکنم، تفکر شیطانیه. در همون حدیث قدیر امیر نبی مکرم میگه الست اولا بکم من انفسکم، آیا ولایت من بر شما از نفس شما بالاتر نیست؟ خب این چی، ولایت دینی یا ولایت حکومتیه؟ آیا من ولایتم بر شما از ولایت بر خودتون قوی تر نیست؟ گفتن بله. فرمود همون ولایتی که من دارم برای علی قرار دادم.
اگر حکومت نباشه اصلا مگه امکان داره ولایت دینی؟
اصلا حکومت نباشه اصلا میشه مگر ولایت داشته باشه؟ اصلا ولایت یکی از برای شما عرض کنم شاخصه های حکومت ولایت داشتنه. یا در همون روایتی که آقایان دارن بر این که برای شما عرض کنم، الان شما ببین عزیز دل من دیگه چون ما همه برنامه هم بر مبنای سنده، ببین این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست جلد اول دار الحدیث قاهرم از احمد محمد شاکر. خب ببینید در اینجا حدیث 859 میگه سندش هم صحیحه. خب بفرمایید و این تو امرو علیان، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید. امیر یعنی چه؟ یعنی فرمانده، حاکم، خلیفه. ولا اراکم فالین، گرسه نمی کنید شما، تجدوه هاودیان مهدیان یا خود بکم الطریق المستقیم، که از این بهتر دیگه خیلی واضحه دیگه، در اون شک شبهی نیست. و همچنین الان اجازه بدید برای شما عرض کنم
این مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم و این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی امرتون قرار بدید. ولی امر یعنی چه؟ یعنی ولی دینتون قرار بدید یا امر امر خلافته. فهاد مهتد یقیمکم علی صراط مستقیم، شما را بر صراط مستقیم هدایت میکنه. و روایت هم 100% برای شما عرض کنم صحیحه.
حالا استاد اون اشاره به اون آیه هم که کردن، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی بحث تمامیت دین هست. بله. نه ولایت بر دین.
بله.
یعنی اگر یه خود به همون ظاهر آیه هم نگاه بکنن این جوابش بله. روشنه،
یعنی دین کامل شد با چه با ولایت. بله. علی کامل شد با ولایت علی، دین کامل شد. خب فرض بفرمایید شما ولایت رو نیارید، مثلا چی میخواد بگذارید جاش؟ الیوم اکملت لکم دینکم به چه علی ابن ابی طالب یک مجتهد نظر میده که آقا فلان کار رو بکن فلان. خب وقتی که لا رأی لمن لا یوتا،
بله.
امیر المؤمنین وقتی حاکم نباشد به حرفش گوش نمیده. کسی میتونه حرف بزنه که در جامعه برای شما عرض کنم چیز داشته باشه. یا ببینید این تعبیر رو حلیت الاولیا ابو نعیم هست، این اگر یادداشت کنید، این حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی جلد اول صفحه 64. خب بفرمایید این تستخلف علیان، اگر علی را خلیفه خودتون قرار بدید شما را به راه راست هدایت میکنه. یا برای شما عرض کنم این تعبیری که برای شما عرض کنم در چیز آمده، در حدیث خلیفتی آمده که در خود روایات مختلف اهل سنت برای شما عرض کنم آمده بر این که
یک موردی استاد
علیون خلیفتی. بله بله انت، بله بفرمایید. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 133 باید باشه، 133 درسته، بله صفحه 133. لا ینبغی ان اذهب الا انت خلیفتی، تو خلیفه من هستی. از این واضحه که دیگه به قول چیز نداره. یا برای شما ازم کتاب از سنه ابن ابی عاصم، آیا این بحث ولایت دینیه؟ و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه و جانشین من هستی در تمام نسبت به تمام مؤمنین بعد از من. این دیگه بهتر از این؟
آقا این فرموده پیامبر، الان اینی که فرموده،
بله پیامبر فرموده. بله
بله
امشب ما چند تا روایت آوردیم، خود امیرالمؤمنین میگه انا احق منکم، من به خلافت از تمام شما شایسته تر هستم، شما حق منو غصب کردید. در صحیح بخاری حدیث 42-41 میگه انک استبددت علینا بالامر، در امر خلافت استبداد کردی تو. این آقایان عرض کردم یا خودشون شیطان تشریف دارن یا شیطان در جلدشون رفته که میان بحث خلافت و سیاست رو میخوان از دین جدا کنن.
درست.
اینا اصلا نه قرآن فهمیدن برادر بزرگوارم، نه سنت فهمیدن چیه.
حالا بعضی وقتا با یه ادبیاتی با یه جوری میان مطالب رو در یک شکلی
راست میگن. آشنا هستید باهاشون؟ راست میگن، بیان اینجا.
بله تلفنی
بیان، تلفنی بیان اینجا تا ما ثابت کنیم که این تفکر تفکر شیطانیه. حالا یه سنی داره میگه بحث جداییه.
بله.
برای 4 تا بچه شیعه ای که تحت تاثیر وهابی ها قرار گرفتن، تحت تاثیر بعضی از افراد منحرف قرار گرفتن، ما ببینید اینها حسابشون، یعنی هیچ فقیهی در طول این 14 قرن از فقهای شیعه نیامده بگه ائمه علیهم السلام ولایت دینی داشتن، ولایت سیاسی نداشتن.
درست.
یعنی شما ببینید شیخ مفید نفهمیده، شیخ طوسی نفهمیده، ندم صاحب جواهر، شهید اول، شهید ثانی، امام های خویی، سیستانی، مراجع فعلی، هیچ کدام نفهمیدن.
درست.
این جوجه برای شما عرض کنم وهابی شیعه، اینا فهمیدن که بله ولایت ائمه ولایت دینی بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم اینا یعنی با یه جای دیگه مشکل دارن و وقتی با یه جای دیگه مشکل دارن این دست شبهات رو مطرح می‌کنن. آقای عبداللهی عزیز، همون آیه‌ای که خودتون مثال زدید و استادم توضیح دادن، الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا اصلا اتمام دین مطرحه، نه واسه ولایت در دین. شما خودت برو همین ترجمه همین آیه رو نگاه کن، جوابشو بهش میدی. حالا استادم انقدر توضیح دادن کامل و جامع، دیگه جواب‌ها خیلی روشن هست. مطابق ما بچه‌ها باید توی همین زمینه‌ها خلاصه اطلاعاتمون رو بالا ببریم. یکی دو تا عزیزان هم اسمشون رو به من دادن که ما باهاشون صحبت بکنیم اما نشد، و آقای موسوی از لرستان هم التماس دعا گفتن و برام شعر هم فرستادن. استاد، خیلی از عزیزان بیننده هم که پیام داده بودن هم التماس دعا دارن که انشالله مد نظر داشته باشید.
عزیزی که از تاجیکستان اومد روی خط، هستن روی خط یا نیستن؟ اگر این رو
خب ظاهرا آره بله نشد، ظاهرا فرصت گفتن نیست و باید خداحافظی بکنیم. دعا بفرمایید.
فرصت حالا دو سه دقیقه است، اگر از تاجیکستان نداشتیم، اگر میتونن ولو این
اگر امکانش هست این عزیزمون
صداشون رو بشنویم. ما
اگر دوستان مطابق فرمان امکانش هست که آقای محمد ابوبکر از تاجیکستان،
از اهل سنت. آره
خب دوستان دارن تلاش میکنن که انشالله این ارتباط برقرار بشه که بتونیم صحبتشون رو بشنویم، سوالاتشون رو.
ولی اون که جوابم ندیم سوال صداشون رو بشنویم ما. چون عزیزان از تاجیکستان خیلی از ما گلایه میکنن که ما فرصت نمیکنیم بیاییم روی خط، چه از عزیزان شیعه اونجا چه از عزیزان اهل سنت. خیلی ما دوست داریم که صدای این بزرگواران رو هم بتونیم بشنویم. حالا اگر دوستان میتونن بدن که حدود 2-3 دقیقه فرصت ما داریم.
بله همین 2-3 دقیقه هم که فرصت هست، من یه نگاهی هم داشته باشم به پیام‌هایی که عزیزان پیام‌ها
رو شما بخونید تا
آره تا انشالله. خب پس اگر ارتباط وصل شد که ما اولویتمون ارتباط باشه. آقای محمد ابوبکر از تاجیکستان از برادران اهل سنت ما هستن، بهتون سلام میگم.
سلام عرض کردم می‌کنم جناب آقای قزوینی. بسیار خوب، بسیار سپاسگزار که پیام از ما را وقت کردم. اول قطع شده که من تماس گرفتم کردم. یک سوال خود پرسان میتونم؟
بله بفرمید،
ما در خدمت شما هستیم. چون وقت نداریم اگر تونستیم جواب میدیم.
آره مختصر
انشاءالله که بیان کردم. بفرمایید جناب آقای قزوینی، شما بیان کرده فرمودید که این حضرت علی رضی الله عنه این با ابوبکر بازخواست کرده، گفته قصد خلافت اینا که بوده ایره. خوب بیده که مطلب بلند میشه، اگر ما این طور بوده چطور جناب علی رضی الله عنه پشت سر زینان نماز خوانده میکرده، این قد محبت کردم. حتی من شنیده کردم که اسمی فرزند از خود جناب علی رضی الله عنه که عمر یا ابوبکر گذاشته کرده بوده، این چطور شما بیان کردم میتونید که میگوید این قصد خلافت بوده؟ اگر این قصد بوده چطور پشت سر زینان نماز میخونده؟ چطور اسمی پسر از خود ره فرزند از خود ره که عمر یا ابوبکر گذاشته کرده، اینو بیان کرده بفرمایید.
آقای محمد، آقا من یه سوال بپرسم باهاتون خداحافظی کنیم از طریق گیرنده برنامه رو ببینید. تا به حال شبکه ولایت رو ندیده بودید؟
نه الان در ایران اومدم، از تهران زنگ زدم میکنم. تازه دیده کردم، قبلا شیراخ ندارم.
ما اینا رو تمام مطالبی که شما فرمودید بارها و بارها جواب دادیم، ولی الان استاد مختصر و مفید بیان میکنن چون لحظات پایانی برنامه است. باهاتون خدافظی میکنیم، اگر قانع نشدید میتونید باز هفته دیگه، ما برنامه داریم یک شنبه شب ساعت 9 تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. خدا نگهدارتون باشه. استاد بفرمایید.
ببینید اولا بر اینکه ما بارها گفتیم بر اینکه نماز خواندن اینها پشت سر خلفا دلیل بر رضایت اینها از خلافت نیست. ما در روایات شیعه داریم بر اینکه در تفسیر قمی داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر و صلا لنفسه، نماز خودشون رو می‌خواندن، فقط در چیز حاضر می‌شدن، در صف حاضر می شدن. این طوری نبود که اینها برای شما عرض کنم بیان. شما تفسیر قمه جلد 2 صفحه 158 رو مراجعه کنید هست. و اضافه بر این شما خودتون معتقد هستید بر این که پشت سر هر فاسق و فاجر میشه نماز خواند. با این چیزی که شما دارید که هر فاسق و فاجری میتونه، حتی میگن صحابه پشت سر حجاج بن یوسف ثقفی که افسق الفساق بوده برای شما عرض کنم
نماز
میخونده، یا در کتابهای مختلف دیگر. و ثانیاً اگر نام بچه هاشون رو فرض آمدن ابوبکر گذاشتن یا عثمان یا عمر گذاشتن، آیا شما در یک جایی دیدید بر اینکه اینها
بیان کرده
مثلا بیان کرده؟ ما به خاطر اینکه مثلا آیه ابوبکر خلیفه اول را دوست داشتیم به این جهت چیه؟ این رو بچه هامون اسمش ابوبکر گذاشتیم، عمر گذاشتیم، یا عثمان گذاشتیم، یا خود خلفا گفتن که علی به خاطر اینکه ما را دوست داشته. اون زمان برادر بزرگ، این اسامی اسامی رایجی بوده. ما مثال میزنیم مثل زمان شاه، اسم شاه محمد رضا بود. خب هر کس اسم بچهش محمد رضا میذاشت یعنی شاه دوست بود؟ نه، به هیچ وجه من الوجو این چیز نبود. یا این عبارت من سلا کل ذی فجور و بدعتین، خب اینا کاملا برای شما عرض کنم مشخص هست. شما میتونید اینها را به مصادر عزیزان اهل سنت هم مراجعه بفرمایید، ببینید که اینها کاملا واضح و روشن. عزیز دل من،
بسیار خوب، متشکریم از محمد آقا. حالا اگر خلاصه تونستید هفته آینده اول برنامه که تماس‌های تلفنی برقرار میشه ما در خدمتون هستیم. از خانم موسوی هم خیلی خیلی ممنون هستم که برام پیام دادن، و خیلی دیگه از دوستان خوب بیننده. استاد، خیلی ها التماس دعا گفتن که انشالله در لحظه دعا مد نظر داشته باشید این بزرگواران رو، و دوستان خوب بیننده هم حتما آمین میگن.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
ما را به آبروی زینب کبرا از زمین سازان قیامش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
خدایا به آبروی زینب کبرا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم نگاه مهربانتون رو هدیه دادید، برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت رو نگاه کردید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عذرخواهی هم می‌کنیم اونایی که خواستن بیان روی خط صحبت کنن، پیام دادن نخوندیم، معذرت میخوایم. انشالله در برنامه های بعدی بتونیم جبران کنیم. زیر سایه مرتضی علی زندگی سرشار از نور و معنویت داشته باشید انشالله. خدا نگهدارتون.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی
به علی رسد، به خدا رسد.